والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين. بحث در رابطه با جهت دوم بود و اون رجوع در ایادی متعاقبه، رجوع سابق به لاحق، وجه جواز رجوع سابق به لاحق. وجه دوم وجهی بود که منسوب به شیخ است، طبق تفسیری را که مرحوم سید فرموده برای کلام شیخ و شاید مشهور هم، مشتمل بر دو مقدمه بود. مقدمه اولاش این که ید سابقه وقعت علی العین غیر مسبوقه به ید اخرى بخلاف ید لاحقه وقعت علی العین المزمونه المسبوقه بالزمان، و این مزمونیت عین شأن و صفت من صفات این عین تحت زمان دومی قرار میگیره، تحت ید دومی و قهرن زمان دومی قرار میگیره. پس دومی ضامن میشه مالی را که مضمون است برای در دست اولی. یه مقدمه. مقدمه دوم این بود که این زمان به معنای شغل ذمه به بدله و مقتضای بدلیت اینه که ما تشتغل ذمه بدل باشه نسبت به اون چیزی که سبب متعلق زمانه. وقت اگر مال مضمون نبود برای کسی در مرتبه سابقه، بدلش عبارت از بدل تعیینی است. و اما اگر مال موصوف بود به این که کان له بدل مضمونن به زمان سابق، ای کان له بدل، پس مبدل یه امر تخییری است بین یکی از این دوتا مال، قهرن زمان این چنین مال تخییری هم تخییری است، بدلش هم بدل تخییری است. پس دومی یزمن و اما دفع البدل للعین للمالک یا بدل البدل للسابق. این بیان بود که گفتیم این بیان مورد اشکالات و نقوض عدیده‌ای شده در کلمات خود مرحوم سید و غیر سید از سایر محشی. این نقض ها را، دو تا از این نقض ها را ذکر کردیم، نقض های مختلفی است، بد نیست چند تا از این نقض های دیگه ذکر بشه تا برسیم به حل مسئله. نقض دیگری شده، نقض سوم، که این نقض رو هم باز جمله ای از محشین فرمودن، گفتن بر این که این که شما فرمودید مال در دست دومی قرار وقتی گرفت، چون کان له بدل در دست اولی مضمون شده، پس کان له بدل، کان له بدل، پس این دومی ضامن می شود ما کان له بدل را. قهرن این چنین زمانی زمان تخییری میشه. این در صورتی است که وقتی که ید دوم واقع میشه بر این مال، این مال له بدل داشته باشه، یعنی واقعا ذمه سابق مشغول به بدلش باشه. با اینکه این چنین نیست، وقتی مال هنوز تلف نشده و عینش موجوده و در دست دوم قرار گرفت، ذمه اولا مشغول به بدل نیست، چون اشتغال ذمه به بدل بعد از تلف انجام میگیره نه قبل از تلف. قبل از تلف ذمه مشغول به عینه، عین را باید برگردونه به مالک. پس بدل در کار نیست. وقتی که مال در دست دومی قرار گرفت از اولی، لم یکن للعین بدل، چون لم تشتغل ذمت السابق بعد بالبدل. کی تشتغل ذمت السابق بالبدل؟ وقتی که تلف میشه. وقتی هم که تلف میشه مال، وقتی تلف میشه که در هر دو دست بوده، یعنی هر دو دست بر مال گذشته، هم اول هم دوم، علی حد سوا، یک در دفعت واحده هر دو دست، ذمه صاحبان هر دو دست مشغول به بدل میشه. پس اینجوری نیست که این مال اولا در ذمه اولی بدل دار میشه و به ما هو له بدل دست دومی قرار میگیره تا اینکه بگیم بدل البدل رو هم دومی بایستی ضامن بشه. این اشکال نقض دوم، که این نقض رو هم مرحوم حساب کفایه کرده، هم شاید مرحوم شیخ سید کردن، اکثر محشین نقض این اشکال رو کردن. این در صورتی است که ما بگیم به همون وضع ید مالک، ید سابق بر مال، ذمه‌اش مشغول به بدل میشه قبل از تلف، با اینکه این چنین چیزی نیست. این اشتغال ذمه به بدل بعد از تلفه، و پس وقتی که مال وقع تحت ید ثانی لم یکن لها بدل فی ذمه الاول، بعدم به تلف تشتغل کل الزمم در آن واحد على حد سواء بالبدل، فرق بین اولی و دومی نیست. این نقض را دو شکل میشه جواب داد. یک جواب این که کسی ادعا کنه که درست تلف اشتغال به بدل، ذمه به بدل مشروط به تلفه، قبل از تلف و قطع نظر از تلف اشتغال به بدل نیست. ولی اگر کسی گفت این اشتغال به بدل به نحو قضیه، به نحو شرط متأخره، نه به نحو شرط مقارن، یعنی بعد که تلف میشه، یعنی کشف این که از اول وضعیت اشتغال ذمه به بدل بوده، مثل اینجور چیزی رو ادعا کنه، تلف به نحو شرط متأخر مستلزم اشتغال ذمه است نه به نحو شرط مقارن. خب اگر اینجوری گفتیم این حرف تمام نیست، این نقض به شیخ دیگه وارد نیست، چون اینجا بعد که تلف میشه درسته، این وقتی که در دست دومی واقع شد هنوز تلف نشده بود، ولی فرض اینه که بعد تلف میشه. وقتی تلف میشه کشف میشه که از اول قبل از آمدن دست دومی ذمه اولا، ذمه ید اولا مشغول به بدل بوده. پس حین ما وضع ید دوم، دوم یدش را بر این مال، کان له بدلون فی ذمت سابق، بنابرای شرط متأخر این مطلب، این اشکال وارد نیست. این یک جواب، که البته این جواب متوقف است بر این که شرط متأخر را قبول کنیم و این دلیل میخواد، معقول ثبوتن، ولی ممکنه کسی بگه خلاف ظاهر ادله است اثباتن. ظاهر ادله اینه که اشتغال به بدل بعد از تلف است به نحو شرط مقارن، نه به نحو شرط متأخر. جواب دوم اینه که نه، ما شرط مقارن رو هم قائل بشیم، باز هم این اشکال، این نقض وارد نیست، به جهت این که درست است اشتغال به بدل فعلی نیست قبل از تلف، ولی به نحو قضیه تعلیقیه موجود است قبل از تلف، به این معنا که انسان وقتی غاصب، وقتی مال دیگری را میگیره تحت ید خودش، علالیت به او میگه که تو ذمت مشغول شد به عین مال، به شخصیتها و مثلیتها و مالیتها همش، و ذمت هم مشغول به بدل میشه معلقاً بر تلف شخص، که هر کدوم ممکن نبود دیگری، اگر شخص این را نتونستید ادا کنی چون تلفه علا تقدیر تلف، از حالا بر تو واجب بدلش رو انجام بدی. پس یه قضیه تعلیقیه هست در اینجا، در حقیقت وجوب دفع بدل علا تقدیر عدم امکان دفع عین به نحو قضیه تعلیقیه و شرطیه، این چنین وجوب تعلیقی از ابتدا فعلی است. اصل این واجب معلق بر عدم امکان دفع عین، یا بگید معلق بر تلف عین، اصل این چنین وجوبی معلقاً علی طرف العین فعلی است و این کافی است. یعنی که دومی وقتی دست میگذاره بر این مال، یضع یده علی مال و علی عین، تکون ذمه السابق مشغوله به بدلها التعلیقی، به بدلها معلقاً علی التلف. و این مقدار کافی است از این که این آقای دومی این حیثیت این قضیه تعلیقی را ضامن بشه، ضامن این ثبوت این قضیه تعلیقی است، و زمان بدل عینی که متصف است به این جنین صفتی که ید سابقه مشغول الذمه به بدلش است به نحو تعلیقی، این جنین اتصاف این مقدار کافی است از این که بعد که معلق علی متحقق شد، دومی ضامن اون بدله برای اولی علی سبیل البدل، تا اینکه بدلیت حفظ بشه. پس ثبوت قضیه تعلیقیه برای ما کافی است. در این که دومی هم این حیثیت را به وضعیتش بر مال، این حیثیت اشتغال ذمه اولی به بدل معلقاً علی التلف، این حیثیتش رو هم ضامن بشه. و زمان این حیثیتش بینه که بدل این را اگر معلق علیه متحقق شد، بدلش را ضامن بشه برای او. یعنی اگر تلف متحقق شد، این ضامن بدل برای او باشه. و الا این حیثیت این شأنی که با ثبوت این قضیه تعلیقیه و ثبوت این زمان و این وصفی که با ثبوت این زمان و مضمونیت در این عین موجود شد، این تحت زمان نرفته. مقتضای رفتن تحت زمانش اینه که به همین ترتیب این آقا ضامن اون بدل تعلیقی ولو معلقن. دومی هم معلقه زمانش، معلقه بر اون تلف، این ضامن این زمان باشه، این بدل باشه. وقتی معلق علیه موجود شد ولو بعد، مقتضای این اینه که تمام این قضایای تعلیقیه به فعلیت برسه. قضیه تعلیقی اول به فعلیت میرسه و این موجود موجود میشه، قضیه تعلیقی دوم به فعلیت برسه، چون موضوعش فعلی شد در حقیقت، تلف بود. بنابراین قضیه تعلیقی ثبوتش کافی است در این که در اینجا بدل هم را ضامن بشه دومی، علی سبیل البدل. پس متوقف نیست دفع این نقض، بلکه این که قائل به شرط متأخر بشیم، چنانچه بعضی ها گفتن بدون شرط متأخر هم این نقض قابل دفع. این دیگه، این دیگه خلاف ظاهر نیست دیگه، ظاهر این با شرط مقارن جور میاد. اثباتش اصل مسئله یعنی، و اون اینکه ید ثانی ضامن حیثیت مضمونیت هست. خب اون به اطلاق علالیت گفتیم دیگه، در مقدمه اولا گفتیم که تمام خصوصیات و صفاتی که در عین هست تقع و تحت ید ثانی، ثانی به تمام اون صفات و حیثیت و شؤون ضامن میشه. اون دلیلش دیگه مقدمه اولا بود. اصل این که این مال مضمون قبل از وقتی که یقع تحت ید ثانی این که ثابته، این که این صفت هم مانند سایر صفات مضمون تحت زمان میره به اطلاق علالیت مثل بقیه صفات، این همون مقدمه اولاست دیگه، چیز دیگه دیگه. پس این نقض وارد نیست. نقض دیگری کردن که باز این نقض رو جمله از محشین کردن، گفتن برای این که خب چه فرق هست بین همچنانی که شما میگید مال وقتی وقع تحت ید ثانی بعد که تلف میشه، میشه این مال کان له بدل فی ید الاول، پس دومی ضامن بدلش هم میشه. عکس این رو هم ممکنه بگیم، بگیم این مال وقع تحت ید الاول بعد که میره تحت ید ثانی، به وقوعش تحت ید ثانی میشه لهو بدل، درسته؟ در ذمه ثانی هم بدل دار میشه دیگه، اونم ضامن عین هست برای مالک. پس بعد از این که میره در دست دومی، یکون لهو بدل، دارای بدل میشه. حالا که دارای بدل میشه، پس بنابراین اولی هم ضامن عینیست لها بدل مثل دومی، همچنانی که دومی یضمن عینا لها بدل فی ذمت السابق، اولی هم یضمن عینا لها بدل فی ذمت اللاحق. پس هر دو علا حد واحد ضامن عینی هستند برای مالک لها بدل، این صفت در هر دو علا حد سوای. بنابراین دومی هم میتونه به اولی رجوع کنه، همچنین که اولی میتونه به دومی رجوع کنه به این نکته، دومی هم میتونه به اولی رجوع کنه، چون هر دو قد ضمن عینا لهو بدل فی ذمت الاخر، این عین بدل داره در ذمه دومی. این یک نقض. این نقض جوابش روشنه، برای اینکه درسته بعد که این مال در دست دومی میشه، باز لها بدل فی ذمت ثانی میشه و ثالث و ها کلام، ولی این حیثیت هایی که ایجاد میشه در این مال، این حیثیت ها بعد از خروج مال از دست اول به حسب فرض. آن وقت در اون بحثی که قبلا اشاره شد، شاید بعدا هم بیاد، اون نماعات و خصوصیاتی که در عین موجود میشه بعد انتقاله الی ید ثانی و ثالث در تعاقب ایادی، اونها در تحت زمان اول نمیاد، اونها تحت زمانه اول نمیاد، چون اون وقتی در دست اول بوده هنوز اون نماع نبوده، یا اون حیثیت یا اون خصوصیت یا اون صفتی که در عین هست نبوده، او دیگه ضامنش نیست، اون حیثیت رو دیگه زامن است. چرا؟ اگر گفتیم ید اولا زامن تمام حسیاتی است که در این مال ایجاد میشه فیما بعد در دست های دیگران، حتی نماهای متأخر، حتی اوصاف متأخر رو از اول این زامنه که در زمانی که در دست خودش بوده این نبوده، این صفت ها و این اوصاف. بنابراین این مبنا شاید کسی بگه بله اینجا علی حد سواء. دومی زامن اولی است، اولی هم مثلا زامن بدل دومی است، چون زمن عینا بعد ذلك صار له بدل، صار له بدل، پس زامن بدلش هم هست. ولی خب اون مبنا درست نیست در این، خصوصا در اینجا در بحث بدلیت و زمان. پس اولی زمن عینا لکن لم یزمن زمانها، زامن زمان عین که به معنای اشتغال ذمه به بدل در ید دومی است، این حیثیت رو دیگه اولی زامن نیست، چون این حیثیت بعد ایجاد میشه که از مال دستش رفته بیرون در دست دوم. به خلاف دومی، دومی چون وضعیت میکنه بر مالی که کان مضمونا در ذمه اولی، حیثیت درش بوده قبل از انتقال به دست او، قهران و عیده على ما یکون له بدل مضمون، پس بدل زمان مضمونیت رو هم زامن میشه و لها بدل رو هم زامن میشه، پس مستلزم زمان بدله. بنابراین این اشکال هم وارد نیست. اشکال دیگری، نقض دیگری اینجا کردن که اگر هر آینه مجرد اینکه این عین قبل از زمان دوم مسبوق به زمان اول شد، ید سابق شد، پس این لازمش اینه که اون زامن دوم زامن مضمونیت مال را هم بشه، اگر این چنین باشه نقضی وارد میشه به موارد اعیان مضمونه، زمان اعیان مضمونه یا زمان اثنین لواحد علی التعاقب، بنابر مسلک جمهور که ذم ذمه لازمه باشه دیگه ساقط نشده اون ذمه، باز میتونه شخص دیگری هم ضامن بشه. اگر نقل ذمه باشه دیگه شخص دیگری موضوع نداره، قبلا گفتیم، مگر دفعتا ضامن بشه. اما بنابر مسلک جمهور دو تا زمان متعاقب هم معقول بود در دین، چون زمان اول رافع زمان مدیون نیست، ذم ذمه است، نه رفع اون ذمه و نقل اون ذمه به ذمه دیگری. میتونه دومی هم باز همون مدیون رو هم ضامن بشه، هر دو ضامن میشن علی التعاقب. یا زمان اعیان مضمونه، اعیان خارجی مضمونه، یه عینی است که مثلا مضمون هم هست، کسی میاد زامنش میشه، خود عینی از دست کسی که اون هم زامن اونه، مثلا آریه مضمونه، این شخصی میاد اضافتاً در آریه مضمونه، باز یه زمانی هم میگه من زامن میشم که اگر این مستعیر رد نکرد من رد کنم بر تو این مال، اگر تلف شد تلف من زامن بشم. این جور جاها که هم زمان دوم مسبوق به زمان اوله، لازمه این که سبق زمان دوم به زمان اول این باشه که الاول یجوز له الرجوع الثانی، این که در این موارد هم بگیم الاول یجوز له الرجوع الثانی، با این که در این موارد کسی قائل نیست که الاول یجوز له الرجوع الثانی، برعکس الثانی یرجع الاول، للاول یرجع الثانی. در جایی که مثلا دو نفر کسی رو ضامن بشن، خب اینجا نیست که زامن اول بتونه برگرده مالش از زامن دوم بگیره، زامن دوم چی کار داره؟ حق رجوع به او نداره زامن اول، با اینکه گفته میشه اینجا زامن دوم زمنه مالا کان مضمونا للضامن الاول، پس زمنه مال الضامن الاول، پس ضامن اول میتونه بگه تو بدل را که من دادم بده، با اینکه نمیتونه این کارو بکنه. یا در اعیان مضمونه مستعیر بیاد بگه تو مال من رو بده از زامن بگیره، بعضی که داد به مال نمیتونه از زامن بگیره، بلکه برعکس زامن دوم میاد از مستعیر میگیره اگر پرداخت کرد. پس بنابراین این که گفته شد هر عینی کانت مضمونتن لو ضمنها ها شخص آخر یضمن و ضمانها، ها این درست نیست، این هم یه نقض. این نقض هم جوابش روشنه، جوابش اینه که ایشون مرحوم شیخ ادعا نکردن که کل ضمانن کل مالن کان مضمونن سابقن فضمن لاحقن یضمن الضامن للمضمون علیه اول ضمانه، کبرایی که ایشون ادعا نکردن. ایشون ادعا فرمودن که اگر یک مالی در دست دومی قرار گرفت، تمام حیثیاتی که در این مال هست مضمون میشه، تمام حیثیاتی که به وضعیت بر این مال وضعیت عدوانی تمام اون حیثیت مضمون میشه و من جملتها حیثیت و مضمونیته و لها بدل که مثل اول. خب این رو ایشون در زمان ید گفتن. اینجا در این مورد نقض زمان ید ما نداریم اصلا. در اینجا دومی که وضعیت بر مال نکرده، در دین که اصلا وضعیت مالی نیست خارجی تا وضعیت باشه، در اون آریه مضمونم فرض بر اینه که این ضامن وضعیتی بر اون مال نکرده، خود اون آقا وضعیت کرده. این زمانهای موجود در مورد نقض زمانهای معاملی است، نه زمان یدی. زمان معاملی است و زمان معاملی هم تابع مقدار معامله، مقدار انشائه، چقدر تضمین شده. اگر تضمین شد مال برای مالک فقط، زمان برای مالک دیگه به اولی رفتی نداره. اگر تضمین شد زمان ضامن، ضامن شد که خسارت او را بده، بله اینجا اگر او خسارت کرد باز بهش بده. این دیگه مربوط به منوط به مقدار اون انشاء اون زمان معاملی است. پس مرحوم شیخ مدعای خودش را در زمان ید گفته، نه در زمان معاملی. زمان معاملی تابع انشائه. اگر ضامن دوم، ضامن میشه برای مالک فقط، ضامن زمان اولی نیست، ضامن برای مالک، ضامن تعیین. اگر ضامن شد برای ضامن اول هم گفت آقای ضامن اگه تو خسارت کردی من ضامن میشم خسارت تو رو بدم، خب از بده دیگه هر جا علی. اگه این چنین زمانی شد هر جا علی بدون شد، گفت من خسارت تو رو پرداخت میکنم، عیب نداره بردار بگیر این مال رو، استعاره کن، طرف هم شد من میدم، طرف هم شد مالک آمد از تو گرفت، من خسارت تو رو پرداخت میکنم. لا بس بی اگه اینجا بود یرجع الامر علی الثانی. اما من بحث شیخ در کجاست؟ در یده. میگه اگر مالی زمانش از باب وقوع ید و ید عدوانی بر مال، این ید مستلزم زمان شد، تمام خصوصیت این مال داخل در اون زمان میشه، زمان دوم میشه، زمان ید میشه. خب اگر خصوصیاتش من جمله از جمله خصوصیاتش این که این مضمونه بدل و لها بدل فی زمت الاول، پس لها بدل هم تحت ید دومی واقع شد، پس دومی میشه زامن. این در مورد نقض اینجور چیزی در کار نیست، پس این نقض هم وارد نیست. نقض دیگری باز وارد کردن، ششمی وارد کردن، نقضی را که مرحوم محقق اصفهانی، شاید بهترین کسی که این نقضها را گفته و جواب داده محقق اصفهانی باشه. اکثر این نقضها را ایشون گفته، البته جوابهاش یه مقداری توضیح میخواد از راه بیانایی که ما کردیم، غالبا توضیح نکات ایشون هم هست با اضافاتی در این بین دیگه، ما تفصیلاتش وارد نشدیم، یه توضیحات اضافی هم هست این جوابها، ولی ایشون خوب این نقض را که یکی وارد کرده و دفع کرده. نقض دیگری که هست ایشون نقل کرده به عنوان عن بعض اجلت المحشین، عبارت اینجا باز مثل بقیه عبارتش موجبله، این نقض رو کرده که گفته شده این بیان بیش از این اقتضا نداره که اون سابق اون سابق بتونه به اولین لاحق رجوع کنه. نه کل لاحقن کل سابقن یرجع الى کل لاحق. آنچه که در باب تعاقب ایادی هست اینه که فتوا میدن اگر غروری تقریری در کار نباشه، کل سابقن یرجع الى کل لاحق، یعنی سابق اولی هم میتونه برگرده به دومی، هم به سومی، هم به چهارمی، اگه چهار تا باشه. مثلا باز لاحق اولی که میشه سابق دومی، مثلا به سوم میتونه برگرده، به سوم میتونه برگرده، به چهارمی. باز سومی که میشه لاحق دومی و سابق سوم میتونه برگرده به چهارمی. چهارمی دیگه نمیتونه، که در دستش تلف شده نمیتونه برگرده به کسی. کل سابقین یرجع الى کل لاحق بالواسطه یا بغیر واسطه. اینه فتوا، فتوای فقهی این چنین فتوایی است. خب این بعض اجلت المحشین، حالا کی باشه ایشون، اینجوری فرمودن که نه این فتوا بیشتر از این ثابت نمیکنه که اون سابق اول بتونه به دو به لاحق اول برگرده، اما دیگه بقیه نمیتونن به هم دیگه برگردن، یا مثلا خود سابق نمیتونه به اون لاحق بعدی بعد از لاحقی که دست او گرفته برگرده. مثلا وقت تعلیلی که ایشون میاره اینه، مرحوم شیخ میفرمان به جهت این که این لاحق ها معدای اول که سابقه باشه، سابقه اول معدا اون ستای دیگه، همه ذمهشون مشغول است به عین لها بدل، همه بدل در ذمهشون باز مضمون است مثل خود عین. وقتی یک کسی ذمهش مشغول به عینه و مشغول به بدله، دیگه نمیتونه چیزی که بر خودش هست رجوع کنه در این بر دیگری، چون بر خودش هم همین هست، بدلش هم مضمون بر او. حالا که بدلش هم مضمونه، دیگه لایم کنه من یرجع علی الغیر ما یکون ثابتا علیه و علی ذمته، چطور میتونه برگرده بین بر دیگری؟ بعد ایشون جواب میدن از این نقص، یه تعلیل اینجوری دارم، لأنما عد السابق کلهم اشتغلت ذمتهم ببدل البدل، یا به تعبیر ایشون العین و بدلها معا مضمونان علیه. خب چیزی که خودش مشغول ذمه است به بدل، دیگه نمیتونه برگرده این بدل رو از اون دیگری بگیره، چون بدل بر خودش هم هست. حالا که بدل بر خودش هست، دیگه بدل بدل نمیتونه از دیگری بگیره، چون بر خودش هم بدل هست، باید بدل رو پرداخت کنه. زامن بدل که شد، دیگه بدل البدل رو نمیشه بگیره. ایشون جواب میدن و جواب درستی هم میدن، میگن اینجا خلط شده در حقیقت. اینجا قضایایی که متحقق میشه قضایای متعدده است، به این معنا که اولی تشتغل ذمته بالبدل، بدل العین تعینه، دومی تشتغل ذمته تخیرا و على سبیل البدل به بدل العین و بدل البدل فی ذمت الاول، سومی تشتغل ذمته به بدل العین و بدل البدل للاول و بدل البدل للبدل الثانی. اینجوریه، وقتی این مال میره دست سومی، سومی دستشو بر مالی گذاشت که سه تا خصوصیت درش بود. یکی اینکه مال مالک بود، پس تشتغل ذمته به بدله، بدل حال المالک. دو اینکه این عین مضمون به زمان اولی هم بود، چون این حیثیت هم باقی است هنوز، پس تشتغل مثل دومی، سومی مثل دومی، تشتغل ذمته به بدل البدل الاول تخیرا. سه اینکه این عین که دست دومی آمد از مضمون بود به زمان بدل البدل در دست دومی، پس میشه ضامن بدل بدل البدل. سه تا زمان تخیری برش هست، اولی یه زمان تعینی، دومی زمان تخیری که دو شق داره، سومی زمان تخیری که سه شق داره. یکیش زمان مال، چون هر دو خصوصیت محفوظه در این مال، زمان مال برای مالک، عین برای مالک، پس تشتغل ذمته به بدل العین للمالک. زمان مالی که مضمون است للاول، چون این خصوصیت هم هنوز باقی در مال، هنوز مضمونه للاول، پس یشتغل ذمته الثالث به بدل البدل للاول تخیرا. این شق دوم تخیر. شق سوم تخیر این که این مال همچنانی که مضمون به زمان اوله، مضمون به زمان دوم هم هست، که زمان دوم همون زمان تخیری است، پس اینم قهرن یزمنو بدل بدل البدل را که در ذمه دوم هست در حقیقت، اینم ضامن میشه به نحو تخیر. اینا همه وجوبات تخیری در حقیقت میشن که هر کدوم متعذر شد ساقط شد، اون یکی باقی میمونه میتونه رجوع کنه بشه. ولذا اگر ای به مالک داد، خود سومی به مالک داد بدل را، یاس خودو دید خلاص دیگه امتثال کرد واجب تخیر. اگر به مالک این نداد، اولی داد، پس ساقط شد در حقیقت، به این معنا که این نمیتونه دیگه واجب تخیر را انجام بده مگر در اون دو شقش، که اگر او به ای رجوع کرد چون ضامن برای او باز بهش بده، که اگر به او داد بدل البدل بدل را دیگه باز ساقط میشه چون امتثال کرد. اگر نداد از دومی گرفت اولی، شق دوم که عبارت از وفاء بدل بدل سابق اول که اولیست، ای ساقط میشه، متعذر میشه از این، چون گرفت دیگه، مثل تو اگر به مالک میداد ساقط میشد، این شقش ساقط میشد. اگر دومی بدل البدل را به اولی داد، زمان سومی برای اولی ساقط میشه، میمونه چی؟ اون یک شقه از تخیر، ضامن بودن بدل بدل البدل را برای دومی، برای دومی میتونه دومی رجوع کنه به او. پس هم کل سابقه نیمکن ان یرجع الی کل لاحق، هم اول هم نیمکن ان یرجع اول هم یمکن ان یرجع الی کل لاحق، به واسطه یا به غیر واسطه به این بیان. اگر اصل این بیان را ما قبول کردیم، لازمه است تعدد قضایای تخییری است، تعدد شقوق قضایای تخییری است، چون این حیثیت محفوظه، حیثیت مضمون بودن این عین به زمان اول محفوظه در دست سوم، باز مضمون اضافه میشه بهش، مضمونیتش به زمان دست دوم و هاکذا، و اینا هی شقوق قضیه تخییری متعدد میکنه و زمان تخییری است. پس زمان تخییری در همه ما عدای سابق هست، ولی مخیرون بهش مختلفه. این که گفت نمیشه با ما سبق برگرده به مال حق، چون همه به یک شکل به زمان تخییری و زامن بدل البدل هم هستن. این در صورتیست که اینا یه شکل زامن باشن، یه شکل زامن نیستن. زمانشون تخییری است، معادای سابق فقط اولی زمانش تعیینی است، سابق اول. معادای اول زماناشون تخییری است، ولی شقوق تخییرشون با هم فرق میکنه. اولی تخییر بین دو تاست، دومی، سومی تخییر بین سه تاست، چهارمی تخییر بین چهار تاست و هاکذا. و این سبب میشه که این کل سابقه ممکن ان یرجع الی کل لاحق، پس این نقض هم وارد نیست. نقض دیگری باز کردن اینجا، این دیگه نقض نیست، این یه اشکال حلی است که انه بعضیا کردن به این بیان گفتن، برای این که اصلا این که شما میگید یضمن و بدل البدل، این درست نیست، به جهت این که زمان اینجا مقصود زمان ید دیگه، زمان عقدی که نداریم، زمان یدی داریم، و از ید دومی و از ایدش بر این کرده، بر بدلش که در زمنه اولیست که لم یضع ایدهو، نه وضع ایدهو علیه، چون مال زمنیست تحت ید نمیاد اصلا، و نه اتلفهو که اون هم قابل اتلاف نیست، و زمان یا از باب اتلافه در اینجا یا از باب یده، غیر زمان عقدی یا به اتلاف زمان میاد سبب زمان، یا اتلاف مال غیره یا وضعیت بر مال غیر، و هیچ کدوم از این دوتا اینجا نسبت به بدل انجام نگرفته، هر دو به لحاظ عین انجام گرفته، اگر انجام گرفته باشه هر کدوم نسبت به عینیست که ملک مالکه. پس به چه مناسبت این آقا یزمن و بدل البدل لسابق، نه اطلف این بدل را که یزمن هوله، نه وضع یده علیه. اینم یک مناقشه ای که این آقایون کردن. این مناقشه رو برهم اصفهانی اینچنین جواب داده، ایشون فرموده برای این که مقصود از این زمان بدل البدل این نیست که این آقا مستقلن بدل را هم زامن اضافه بر عین و فی عرض العین، اگه این مقصود بود که هم عین را زامن برای مالک هم بدل را زامن برای سابق، اینجوری اگه بود برای این اشکال وارد بود، ولی مقصود شیخ که این نیست، ایشون نگفته که هر دو را جمعاً زامنه. آقای لاحق لا یضمن البدل مع العین، اینجوری که گفته نشد، تا اینکه بگیم خب این بیشتر از یک عین، یه مال که بیشتر تلف نکرد یا وضعیت نکرد برای یه مال، برای او که دیگه وضعیتی نبوده. اگر این اشکال وقتی وارده که بخواد برای شیخ جمع بین دو زمان کنه، ایشون جمع بین دو زمان نکرده، چون توسعه میخواد بده، میخواد این رو بگه، مثلا بگه که چون این عینی را که وقع تحت ید لاحق صار له بدل، این عین از حالت تعینی که نو آمد بیرون حالت تخییری پیدا کرد، این صفت تخییریت هم پیدا کرد که له بدل، پس آقای ثانی زامن شیعی است که له بدل، پس زامن این مردده. رحمه شیخ ادعا میکنه که دومی زامن عین است للمالک یا بدل العین للسابق، به نحو یا، نه به نحو و، نگفته او و این، ای یا او، این شکل ولذاش بگه به نحو تخییر و علی سبیل البدل یضمن العین للمالک یا یضمن بدلها للسابق، به نحو تخییر و علی سبیل البدل. خب بنابراین اینجا دیگه لازم نیست، حرفشون بیم برمیگه دیگه، در اینجا لازم نیست به وضعیت مستقلی بر بدل کنه، همون وضعیت بر عین مقتضی اینه، چون عین شد بدلی، عین شد بدلدار و شد مردد و شد تخییری، ها حالا که عین دارای صفت بدریت دار شد و صفت مرددیت شد، دارای بدل شد که یا این یا بدل، هم یعنی یا این یا اون، نه این و اون. پس به خود وضعیت بر عین این قد وضع عیدهو، بعد از اینکه عین از به مضمونیت زمان اول درآمد، دارای حالات بدریت شد، حالات مرددیت شد، که انهو دو چیز شد، مردد بین این شد، زامنه که انهو جامع شد، جامع خودش یا بدلش هم این را هم وضعیت کرد برشون. وضعیت بر عین، وضعیت بر جامع. این جامعی که نبود، اگر وضعیت سابق نبود این جامع نبود، چون بدلدار نبود. ولی حالا که این ید، ید لاحق است، ید ثانیه است، عین دارای این چنین جامعی شد، چون یه بدلی برش اعتبار شد، اضافه بر خصوصیت شخصیش و عینیت، دارای این جامعه بدلدار بودن خودش یا بدلش، این جامعش هم مضمون میشه، همچنان که خصوصیتش برای مالک مضمون میشه. این جام، این حیثیت جامعی و حیثیت تردید بین العین و بین البدل هم وقع تحت یده به نفس وضع یده بر عین. ید دیگری نمیخواییم بر بدل تا بگیم ما اون بدل رو که از ذمه او نکشیدیم بیرون اطلافش کنیم یا وضعیت برش بکنیم، اصلا قابل این کار نیست، از اون باب نیست. این وقتی است که شو بخواد جمع کنه بین دو زمان، جمع بین دو زمان که نمیخواد بکنه مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میخواد بگه این عین چون وضع الاول یده علیه قبل الثانی و این اخذه وضع یده علیه بما هو مضمون للاول، اون وضع یده اول درش این حیثیت جامعیت رو ایجاد کرد، یعنی شد این عین دارایی که انه دو خصوصیت، یکی خصوصیت شخصیش، یکی این که سارا مرددن بین نفسها و بین بدلها فی ذمت الغیب، و هر دو خصوصیت تحت ید دوم آمد. خصوصیت اول اختزای زمان تعینیش برای مالک، اینو داره. خصوصیت دوم که جامعه بینها و بین بدل، این خصوصیت رو هم زامن میشه و معنای زمانش اینه که اگر اولی داده نشد اینو باید بده، به مالک نداد این جامع تحت زمانشه، این جامع یه قسمتش در عبارت از چیه اون شقش، بدلش در ذمه سابقه. پس بنابراین این نیاز به وضعیت یا اطلاف مستقل نداره، چون مقصود زمان مستقل نیست. مقصود شیخ اینه، مقصود ها شیخ اینه که اگر زمان در زمان مستقل اراده بشه برای اون بدل، به زمان اون بدل به خصوصیته، ولی این اشکال وارده که ما بدل رو به خصوصیت نه اطلاف کردیم نه تحت ید گرفتیم دومی. اما مقصود این نیست، مقصود اینه که یضمن اون جامعی را که در اون عین موجود شد، جامع اعتباری و اون جامع مردد بین العین و بین بدلهی فی ذمت الاول، این جامع هم به وضعیت ثانی تحت زمان ثانی میاد که این جامع را زامنه، و زمان جامع یعنی اینکه اگر اون شقش نشود این شقش انجام بده، و این و این خصوصیت چون خصوصیت خود عین شد و وضعیت بر خود عین شد تحت زمان میاد. پس وقع تحت الید این حیثیت جامعی، وقع تحت الید فکان مضمونا به مقتضای اطلاق علی الید. اینم توضیح بیان مرحوم حاشیه در رفع این اشکال، که این اشکال هم خیلی ها کردن به این صیغه، این بیان که اینجا به چه مناسبت بدلیت خلوف الزمان، نه اطلفه نه وضع یده بدلی که در ذمه اولیست به چه مناسبت یکون زامنن، به این بیان معلوم میشه که مقصود اون نیست، این مقصود اینه و طبق این مقصود این خصوصیتی است که وقع علیه الید، وقع علیها ید الثانی، این جامع را هم قهرن زامنون به زمان تخیری و جامع، چون جامع قهرن جامع را هم زمانه، زمان جامع یعنی زمان تخییری، این دو تا یه تعبیره. اینم نقض دیگر. باز یه نقض، یه اشکالی هم خود محقق اصفهانی که به این زیبایی این نقضها را یکی پس از دیگری رد کرده، خود ایشون یه اشکالی کرده که اون اشکال ایشون هم در حقیقت وارد نیست و قابل دفعه، که این دیگه میاد انشاءالله بزن.